بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک مطلبی که برای اهل دل، اهل عقل اهل حال اهل دین مسلمه، و هیچ شکی در آن ندارن. قابل شک هم نیست. اینه که تمام جهان آفرینش تجلی اسماء پروردگار عالم یعنی خلقت و همه موجوداتش جلوه علم خدا، رحمت خدا، احسان خدا، لطف خدا، اراده خدا و فعل پروردگار مهربان عالم. یکی از موجودات این جهان انسانه، یه خطابی امیرالمؤمنین دارن درباره انسان که من اولین بار این خطابه رو در جلد اول تفسیر صافی فیض کاشانی دیدم، 8-9 قسمت، که امیرالمؤمنین علیه السلام همین مطلبی رو که در مقدمه گفته شنیدید در این خطبه بیان کردم. این انسان با علم او، با رحمت او، با لطف او، با احسان او، با بصیرت او، با کرامت او و با دیگر صفات او وجود پیدا کرده. برای زندگی این انسان دو محل مقرر کرد. از ابتدایی که او را آفرید این دو محل رو براش قرار داد. که در قرآن مجید از یک محل تعبیر میکنه به محل معین که دارای زمان محدودیه. اسم این محلم بنابر نامگذاری خودش دنیاست. دنیا کلمه مؤنثه، معنیش محل نزدیکتره. مذکرش ادناس، چرا بهش میگن نزدیکتر؟ چون انسان ابتدا در اینجا زندگیشو شروع میکنه. و چون قبل از دنیای دیگره، قبل از آخرت، اسمشو گذاشتن دنیا، یعنی جای نزدیکتر به انسان یا نزدیکتر از آخرت. محل دیگرم برای بنابر نامگذاری خود پروردگار آخرت، دنیا آخرت. زمان انسان در این دنیا بنا به اراده خودش محدوده، معینه، ابدی نیست، همیشگی نیست، برای هیچ. عزیزترین مخلوقش پیغمبر عظیم و شأن اسلام که که به او خطاب کرد انک میتون، تو در این دنیا موندگار نیستی، مرگ حتما سراغت میاد و تو هم مانند دیگر موجودات عالم یه مدت معینی داری، مدتش هم خیلی کوتاه بود، 63 سال. وقتی به اون اجل معین رسید دیگه مهلتی پیدا نکرد، از دنیا رفت. اما در عالم آخرت برای انسان مدت معین و اجل محدود معدود قرار نداده. اونجا انسان وصل به ابدیت، من دائمی. خوب این موجودی که تجلی اسماء الهی از یه طرف، که چقدر با ارزشه، موجودی که به صورت ویژه تجلی اسماء الهی، از طرفی یه مدت معینی در این دنیا بهش مهلت داده، موندگار نیست، باید بره. از طرفی هم در عالم بعد زندگی ابدی براش مقرر کرده. باید برای زندگی این دنیا و اون دنیاش یه هدف گذاری می کرد که در این دنیا به قول خود پروردگار یه حیات طیبه پیدا می کرد و در اون دنیا هم یک عیش راضیه پیدا می کرد. اینا همه خواست پروردگاره، یعنی این موجود که جلوه اسماء الهیه می‌ارزید، که در این دنیا دارای حیات طیبه باشه و در عالم بعد هم دارای عیش راضیه باشه. این دو تا عنوان یادتون بمونه، حیات طیبه، عیش راضیه. خب حالا باید انسان رو راهنمایی کنه خودش که به طرف حیات طیبه حرکت کنه در دنیا و به طرف عیش راضیه حرکت بکنه در عالم آخرت. او رو راهنمایی کرد، یعنی اونی که بر عهده پروردگار بود انجام داد. از کی؟ از زمان آدم، یعنی یه نسخه جامع کاملی رو براش مقرر کرد که با عمل به این نسخه هم در دنیا حیات طیبه پیدا بکنه و هم در آخرت عیش راضیه پیدا بکنه. چی هست این نسخه؟ این همونیه که در تمام کتابهای آسمانی و در قرآن مجید با کلمه های گوناگون اعلام کرده. دین، صراط، نور، عبادت و نوع این تعبیرات. اختیار انتخاب رو هم به خود انسان داد. یعنی هیچ انسانی رو در دایره اجبار قرار نداد که بگه من یه قدرتی رو پشت سرتم به نام زور و جبر قرار میدم که در دین باشی، در راه باشی، در صراط باشی، در نور باشی، در عبادت باشی. چون اگه در کارت پای جبر در کار باشه، کارت ارزش نداره. تو باید در دینداری، در سلوک، در حرکت در راه الهی، در عبادت آدم آزادی باشه که کارت ارزش داشته باشه. کارت بیارزه که در قیامت با پاداشی مثل بهشت برخورد بکن. اگر کارت اجباری باشه که مزد نخواهی داشت. کار اجباری که مزد نداره، گناه اجباری که عذاب نداره. وقتی تو در معصیت آزاد نباشی و بعد من بیام تو رو عذابت بکنم، تو حق اعتراض داری که به من بگی پروردگارا من در گناه اختیاری از خودم نداشتم، مالا به چه دلیل عقلی داری منو عذاب میکنی؟ برای معصیت کاری که عصیانش اجباری بوده اگر عذاب بشه حق اعتراض هست، ولی حق اعتراض نسبت به عذاب در قیامت به روی همه بسته. لذا شما آیات مربوط به عذاب مجرمان رو در کل قرآن مجید بخوانید میبینید هیچ مجرمی در قیامت صدای اعتراض نداره، چون در معصیت مجبور نبود. یعنی در دنیا مجبور به رباخوری نبوده، مجبور به زنا نبوده، مجبور به شراب نبوده، مجبور به ظلم نبوده، مجبور به آدم کشی نبوده، مجبور به دروغ نبوده مجبور به خیانت نبوده، خودش گناه کرده به انتخاب خودش، لذا ما در آیات مربوط به مجرمان در قرآن مجید اون چه که میبینیم فقط یه حرفه و اون اینه که مجرمان به پروردگار عالم، حدود 5 آیه است در این زمینه، میگن خدایا ما را به دنیا برگردان، یه بار دیگه عمر به ما بده، ما این یه بار دیگه‌ای که به ما عمر میدی عمرمونو هزینه عمل صالح کنیم. این حرف جهنمی ها با پروردگار. اما یک نفر در 7 طبقه جهنم به خدا نمیگه چرا ما رو عذاب کردی، چون اونجا همه میفهمن که عذاب حقشونه، هیچ که عذاب خودشو ظلم خدا نمیدونه. اگه ظلم خدا بدونه اعتراض میکنه، ولی هیچ معذبی اعتراض نداره به پروردگار. و لحن جهنمی ها اینه: ربنا اخرجنا منها نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ما رو برگردون از جهنم درار، یه بار دیگه عمر به ما بده، دنیا رو در اختیار ما بذار، ما عمل صالح انجام بدیم غیر اعمالی که انجام دادیم. خیلی من به جهنمی ها لطف میکنم، بهشون میگم اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر. من به اندازه‌ای که یه نفر بیدار بشه و بینا بشه به شما وقت ندادم تو دنیا. ما همون یه باری که بهتون وقت دادم میخواستیم بیدار بشه، دیگه هم حرف بین من و جهنمی ها قطع میشه، چون اونا هرچی داد بزنن من دیگه جواب به اونا ندارم، چون جای گفتگو دیگه نیست. خب برای این که بندگان من در دنیا به حیات طیبه برسن، یعنی به یه زندگی پاک، بی درد سر، بی آلودگی، بدون ظلم، بدون فسق، بدون فجور، بدون معصیت، بدون آلودگی تو دنیا، و برای اینکه در آخرت به عیش راضیه برسند، من یه طرحی رو برای زندگیشون ارائه کردم به نام عبادت. خب بریم سراغ معنی عبادت. عبادت یعنی نماز؟ نه، نماز یه جزء عبادت، همه عبادت نیست. عبادت یعنی روزه؟ نه، روزه یه جزء عبادت. عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی در تمام حرکات، حتی نفس کشیدن، خوردن، خوابیدن، خندیدن، حرکت کردن، ازدواج، هر کاری که آدم در این دنیا انجام میده کار رو برای خدا انجام میده، نه برای خودش، نه برای شیطان، نه برای هوای نفس، نه برای خوش آمد دیگران. یعنی همه وجودش رو هزینه خدا کنه، یعنی عبادت. خب من وقتی با یه چنین نیتی زندگی بکنم، یعنی کارم این بشه که میخوام بخورم، برای خدا بخورم. من میتونم لقمه حرام برای خدا بخورم، اینکه کوسه و ریش پهنه. بیام بگم که من این لقمه ربا، این لقمه رشوه، این لقمه اختلاس، این لقمه دزدی، این لقمه ای که حق دیگرانه، اینو از سفره بر میدارم برای خاطر خدا میخورم. خنددار نیست؟ این مسخره کردن خدا نیست؟ تو سوره مبارکه مؤمنون یه آیه‌ای داریم، این آیه هم میشه یادتون بمونه، کوتاهه، سه کلمه است. آیه به تمام 124,000 پیغمبر خطاب شد، به آدم تا پیغمبر اکرم، یعنی هر پیغمبری رو خداوند مورد خطاب این حقیقت قرار داده. یا ایها الرسول، یعنی به تک تکشون گفتن، کلوا من الطیبات، حلال و پاک بخورید، و عملو صالحاً. بعد لقمه پاک و حلال عبادت کنید، با لقمه آلوده که نمیشه منو عبادت کنید، با لقمه آلوده و نجس که نمیشه بندگی کنی. تو داستان اصحاب کهف همین امرو بعد منبر بخونید، تو سوره کهف وقتی بعد 309 سال بیدار شدن و پولشون مال 309 سال پیش بود، 3 قرن بود مملکت پایین کوه عوض شده بود، یعنی چند ملت، چند دولت مرده بودن، ملت‌های دیگه اومده بودن، دولت‌های دیگه اومده بودن، پولا عوض شده بود، بازارا عوض شده بود، خیابونا عوض شده بود، مغازه‌ها عوض شده بود. این 5-6 تایی که تو غار بودن نمی‌دونستن اوضاع چه قراره که. با همون پول خودش، پول 309 سال پیش، یکی از دوستانشون رو مأمور کردن، گفتن برو غذا بخر بیار گشنمون. اینم با همون پول بلند شد بیاد غذا بخره. بقیه بهش سفارش کردن، گفتن خرید تو از یه جا بکن که مغازه جنس فروشنده پاکیزه تره، پاکتره. و آدم متدین همه جوره باید مواظب باشه. یه جا نری غذا بخری که یه طرف قفسه مشروب داره یه طرف قفسه هم شربت داره، از اونجا جنس نخر، مغازه نجس. یه جا نری غذا بخری که یه طرفش گوشت خوکه یه طرفش هم گوشت گاوه. یه جا نری غذا بخری یه طرفش کالباس گوشت خوکه یه طرف هم گوشت گوسفند. برو یه مغازه خرید بکن که همه چیش پاکیزه باشه، حتی بوی غذای حرام به غذای حلال نخورده باشه. میرم درس قرآن. معلوم میشه مغازه هم با مغازه ها فرق میکنه. مغازه ای که قفصاش حلال داره حروم داره با مغازه ای که همه چیش حلاله فرق میکنه. معلوم میشه مغازه ای که فروشندش یه جوان متدین پاکیزه است با مغازه‌ای که فروشندش یه دختر 18 20 ساله بدحجاب آرایش کرده است و نفسش ناپاکه و اینو گذاشتن برای جلب مشتری فرق میکنه. حالا این حرفا به دیگران برسه بخندن، به جهنم که بخندن، مگه به خود قرآن تو مکه نمیخندیدن؟ و بخنده به خود پیغمبر میخندیدن با این حرفایی که میزد، با الان بخندن مهم نیست. علنی اصحاب کف دارن به رفیقشون میگن بپا از کجا خرید بکنی، هر مغازه نخر بیار بیریز تو شکم ما، ما را از خدا دور میکنه. یک کسی یه وقت مشهد 43-44 سالی پیش منو تو خیابون دید، گفت فردی بیام دنبالت ببرم این نهار. بودم تشریفیه اومد برد من رو توی زیر زمین، گفت دوتا نهار بیار. بعد که نهار خوردیم اومدیم بیرون، گفت میخواستم با این نهار دادن بهت زیارت تو تقویت کنم. گفتم چطور؟ گفت من تو تمام این مشهد هیچ جا برای نهار نمیرم، برای خونم هم هیچ جا نهار نمیخورم الا اینجا. گفتم چطور؟ گو اونی که پادخل وای میسه، اونی که برنج رو میپزه، اونی که خورشت رو میپزه، اونی که خورشت رو هم میزنه، اونی که کبابش رو میزنه، کل اینا قبل از این که بیان سر کار خودشون وضو میگیرن، چون میگن ما این غذا رو میخواییم بدیم به مردم، اینا میخوان نماز بخونن، زیارت برن، عروسی بکنن، بچه دار بشن. بالاخره ناحیه ما ضرری به دنیا و آخرتشون نخوره. اینا همه اثر داره. قرآن درسای عجیبی داره. من طرح عبادت به بندگانم دادم که همه چیشون بشه عبادت من. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. امام حسین وقتی داشت از اسب می افتاد داشت از دنیا می رفتی، نیت کرد بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله و فی سبیل الله. من مردنم هم برای خداست، از اسب افتادنم هم برای خداست، رو خاک افتادنم هم برای خداست. این لحظات آخرش بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله و فی سبیل الله. بدن افتاد تو گودال، همه چی برای خدا. یعنی مردن در عین عبادت. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. حواظ باد مخالف چو قیرگون گردی، عزیز فاطمه از از سرنگون گردی. نزل جناح دیگر تا به استقامت دون، نه سید و شهد و طاقت سواری دون. زل جناح درک دیگه عبی عبدالله نمیتونه سوار باشه، هم برای این که آسان باشه افتادنش خودشو رسون تو گودان، هم دو دستشو جلو کشی، دو پا رو عقب کشی، فاصله ابی عبدالله رو باز ببین کم کم. خودشو به طرف زمین مایل کرد، آروم ابی عبدالله رو به زمین گذارد، از گودال اومد بیرون، وایستاد بالای گودال. ابی عبدالله با زحمت صورتشو رو خاک گذارد. الهی رزان به قضا، صبرن علا بلو، تسلیمن لم لا معبود لی سوا. او غرق مناجات بود، ذوالجناب وقتی صداشو شنیدن زن و بچه بیرون ریختن، دیدن زینش واژگونه، یالش غرق خونه، با دیدن منظره ذوالجناب هم با پای برهنه به طرف میدان کربلا دویدن. امام زمان میفرماید وقتی رسیدن دیدن و شمر و جالتون علاسن. این شمر با اون بدن سنگین روی سینه ابی عبدالله،